بر مردم و چشم من نشانید
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که خوب و خوش باشید و لحظات آرامی رو پیش رو داشته باشید. در ادامه معرفی مدرسه و مسجد قیاسی خرگه که در برنامه قبل خدمت شما خوبان عرض کردم، در ادامه هم مجموعه این اثر معماری فاخر رو از خراسان رضوی تقدیم میکنم خدمت شما. عرض میکردم که مجموعه ورودی هایی که خود مسجد و مدرسه قیاسی خرگه دارن به لحاظ زیبایی و خدمتون عرض کنم که معماری که توسط معمار بسیار شاخص و عالی عصر تیموری قوام الدین شیرازی بنا شده، عرض میکنم که جالب ترین در واقع در اصلی که مربوط به ورودی هم میشه مرکب از اتاقهایی هستش که در گوشه های صحن بیشتر ساخته شده که به وسیله یک پوچش گنبدی هم مسقف شده. معماری در ساخت این ورودی ها به تقلید از مسجد مولانا در تایبات صورت گرفته. گنبد 16 ضلعی هست. ما بین فضای در واقع مسجد و سالن اجتماعات ما در واقع گچبری هایی داریم که این هشتی رو به عنوان یک گذرگاهی برای ورود به مسجد، سالن اجتماعات و ایوان مجموعه به کار می گرفته. در هر جانب این هشتی ما دو تا فضای کوچک گنبدی داریم که فضای مربعی رو با استفاده از گوشوارهایی به دایره‌های زیر گنبد متصل می‌کنه. در مسجد و سالن اجتماعات نحوه اتصالات فضای چهار گوش به پایه گنبد متفاوت هستش. در مسجد چهار فیل پوش که به اصطلاح شکل چهار ضلعی بنا رو فضا رو به هشت ضلعی تبدیل می‌کنه. حلقه ای از مقرنس‌ها هم در واقع شکل گرفته و یک دایره مقرنس‌کاری شده بر فراز فضای مسجد به وجود آورده. 8 تا نورگیر در واقع بسیار زیبا هم دور تا دور پای گنبد رو فرا گرفته که کارش در واقع تعبیه نور در داخل خود فضا هستش. بین هر دو تا نورگیر پوشش داخلی گنبد به شکل بسیار زیادی متاسفانه آسیب دیده که در حال حاضر در حال مرمت هستش. آجر چینی قسمت فوقانی گنبد هم بازسازی شده. در سالن اجتماعات که به نظر میرسه که وزن عمده گنبد رو هم تحمل میکنه، در اینجا پایه گنبد توسط 8 نورگیر به بیرون راه پیدا میکنه. چنین سیستمی در ایجاد طاق گنبد در مسجد مولانا در تایبات توسط گنبدی با پایه دارای 16 طاق در واقع پوشش پیدا میکنه که در داخل فضای مسجد به این شکل دیده میشه. در اینجا ما در واقع در دو ناحیه، در داخل مسجد، در خود فضای اصلی مسجد و سالن اجتماع، تزئینات بسیار زیبایی هم روی دیوار میبینیم که نوار افقی زیر نورگیر ساده هستش و اساس اون توسط نقوش سطحی جلوه پیدا میکنه و بر بالای اون هم به نوعی گاهی یک فضاها و کاشی‌های بسیار زیبای کوچکی وجود داره که به در واقع مقرنس‌هایی که در زیر فضای گنبد ایجاد شده منتهی میشه. چه مسلم هست ما در قسمت در واقع حلقه واقع در زیر پای گنبد به شکلی حالا توسط همین روشنایات پنجره هایی که وجود داره تعبیه شده. شرح عملیات اون هم به نوعی عملیات مرمت اون در دوره های قبل در قسمت های در واقع زیر پنجره ها و تاخچه های موجود در سالن اجتماعات به خوبی این فضای مرمت شده دیده میشه. به هر حال رنگ های بسیار زیبای توسط شیشه های رنگی که تعبیه شده که شامل رنگ های قهوه‌ای، سبز و فیروزه‌ای آبی روشن هستش که نور بسیار زیبایی رو با یک تلالو خاص به داخل فضا منعکس میکنه. قطعه های کوچکی هم از گچبری های قالب ریزی شده پیدا شده که به عنوان قاب های برای شیشه های رنگی استفاده میشده. با استفاده از این شواهد میشه گفتش که ما نورهای الوانی که از بین پنجره ها بر روی مقرنس های اطراف اون در واقع تابیده میشده به خوبی میشه تصور کرد که استفاده از شیشه در بناهای دیگر در دوران تیموری مثل گورمیر و اشرتخانه در حدود 1646 میلادی در جاهای دیگر هم مشاهده نشده نمونه اون، ولی در فقط در اینجا اتفاق افتاده. تزئینات رنگی که وجود داره، بخش‌های پایین دیوارهای مسجد و سالن اجتماعاتون با بهره‌گیری از نقوش هندسی تزئین پیدا کرده. رنگ‌های استفاده شده در این نقوش سبز و آبی و زرد و قرمز هستند. بر بالای اونها هم یک کتیبه رنگی وجود داره به خط کوفی. ناحیه اتصال دیوار به نورگیرهای طاقی شکل هم بخشهایی از مقرنس رو در بر گرفتن که به وسیله تزئینات رنگی پوشش پیدا کردن. زیر نورگیرها هم بسته به مجموعه از در واقع نقوش مرکب گیاهی تزئین شده که توسط نقوش اسلیمی دور تا دورش پوشونده شده و احاطه شده. نورگیرهای فوقانی و مقرنسهایی که در اطراف وجود دارن نقوش رو به سه در واقع موضوع، نقشهایی که افتاده یا محو شدن، ستاره های پنج پر و نقوش مرکب پوشش میده که در دل اسلیمی ها قرار دارن. این در واقع روش های تزئینات معماری این بخش هستش. تزئینات رنگی در مدرسه و مسجد قیاسی خرگت شباهت خیلی زیادی به تزئینات مسجد گوهرشاد دارد که بنایی که قباوالدین قبل از بنای مدرسه اون رو تموم کرده. پس تجربیات زیادی رو بعد از مسجد گوهرشاد میتونسته در این مسجد هم اجرا بکنه و به کار ببنده. در سالن اجتماعات ما در واقع نقوش بسیار زیبای مرکبی میبینیم که نمونه اون رو میتونیم در اطراف گنبد بقعه شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان ببینیم. به هر حال چیزی مسلم است اینه که از مساجد و مدارس بسیار مهم عصر تیموری در خراسان رضوی است. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
یادمان استان بوشهر جلوه‌گاه پرتوهایی از خورشید درخشان فرهنگ و تمدن ایران زمین، سنگر غیرقابل تسخیر مدافعان دریای پارس و برگ زرین شناسنامه فرهنگی کشور است. در هر کران از استان بوشهر، هر یادمانی فریاد کهن بودن و بزرگی را سر داده است. در نزدیکی شهر بوشهر، گنجینه ای از فرهنگ و تمدن ایران زمین متعلق به روزگاران بس کهنساد جلوه‌گری می نماید. این مجموعه یادمانی ری شهر نام دارد. یادمان، استان بوشهر، ریشهر، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در این گمانی نیست که استان بوشهر یکی از بزرگترین موزه ها، یکی از بزرگترین گنجینه های یادمانی کشور هست. در این گنجینه با شکوه، یک نام با شکوه، یک نام استوار از میان دل تاریخ به ما رسیده و آن هم نام ریشهر هست. خود واژه ریشهر صورتی از واژه ریو در حقیقت اردشیر هست که یک واژه کاملا ساسانی و قدیمی هست. با این وجود موقعیت این یادمان شهر در 8 کیلومتری شهر تقریبا مدرن بوشهر امروزی واقع شده. کهن‌ترین آثاری که در این بخش پیدا شده نشون میده که قدمت هزاره سوم، هزاره اول پیش از میلاد داره. متاسفانه در منطقه استان بوشهر به ویژه در منطقه ریشهر جز مقاطعی از کاوش‌های حفاری شاهد کاوش‌های مکرر نبوده این. با این وجود کاوش‌های که به 1872 1877 به وسیله پزار و دیگران انجام گرفته در نخستین فصل از این احفاری ها یک سند بسیار مهم مربوط به شوتروک نهانتونه یا نهانتونه که پادشاه معروف ایلامی هست در این منطقه یافت شده که طبیعی است و آشکار است که ایلامی ها منطقه وسیع خوزستان تا بوشهر امروزی را در اختیار داشتند. کاوش‌های باستانشناسی که به وسیله فرانسوی‌ها در این منطقه صورت گرفته نشان داده که آثاری که به دست آمده بیشتر مربوط به دورانی است که ساخت‌ساز در روزگار ایلامی‌ها صورت گرفته. سوای این آجر نوشته که فوق‌العاده مهم است، آثار متعدد دیگری هم از اینجا پیدا شده و به همین دلیل هست که به استناد اسناد و مدارک و متون فراوانی که از یادمان شهر ریشهر در استان بوشهر پیدا شده، امروز ما به راحتی نام لیان بندر یا جایگاه معروف ایلامی را که نام بسیار قدیمی ریشهر هست و در دل تاریخ بازسازی میکنیم. شواهد باستانشناسی نشون میده که در همان کهن روزگاران یک ارتباط فوق‌العاده قوی و تنگاتنگ با میان رودان که نقش مهم فرهنگی تاریخی با کشور ایران داشته و حتی تا دوردست به هند بر اساس اسنادی که از اینجا به دست آمده در اختیار ما هست و بعدها این ساخت سازها ادامه پیدا میکنه تا به اینکه در دوره ساسانی و به استناد متون مشخص خسی که در اختیار داریم کاملا با واژه ریو اردشیر یا ریشهر و اهمیت و بزرگی این منطقه آشنا می شویم.
یادمان‌های برجای مانده از ریشهر و یادگارهای به دست آمده به روزگاران بسیار کهن به هزاره‌های پیش از میلاد برمی‌گردد. تنها اندک یادگار نوشته به دست آمده سخن از روزگار ایلامیان دارد.
س محتوای اسناد مداریکی که از دوره ایلامی و همچنین مربوط به دوران ساسانی در نتیجه همان حفاری های اندک ظروفی که پیدا شده، کتیبه یا آجر نوشته ای که پیدا شده، میدونیم که ریشه یکی از مراکز خیلی مهم علمی و اکادمیک در دوره ساسانی هم بوده، از جمله مراکز یا مدارسی که به اصطلاح مدارس مذهبی علمی در دوره ساسانیان بوده. یکی از این مدارس همین مدرسه ریشهر بوده که به استناد گزارش‌های تاریخی میتونیم اون را اثبات بکنیم. با این وجود در نخستین صده‌های اسلامی حداقل تا چندین صده پس از روزگار اسلامی از زندگی و ساخت ساز در این منطقه آگاهی داریم. حتی گزارش‌هایی که دانشمندان غربی و به ویژه استعمارگران غربی که به این منطقه اومدند کاملا در اختیار ما هست. مدارکی که پرتغالی‌ها در صده 16 و 17 دادند، نقشه‌ای که از اینجا میتونیم بازسازی کنیم، حرف از 2000 خانه مسکونی است که پیش از ویرانی این شهر از راه گزارشگران استعمارگر غربی برای ما بر جای مانده است.
مجموعه یادمان ریشه یا به عبارتی بهتر لیان، یکی از بزرگترین پل‌های ارتباطی میان شرق و غرب بوده است. ریشه تا سده‌های متعدد اسلامی نیز فعال بوده. این گنجینه یادمانی در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده است. یادمان، استان تاریخی بوشهر، ریشهر، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
آنچنان که از مدارک و اسنادی که پرتغالی‌ها برای ما بر جای گذاشتند نوشتند که ریشهر یکی از بزرگترین مراکز تجاری دریای پارس، کران دریای پارس بوده و به نظر میاد که در قرن 16 هم واقعا هم یکی از مراکز خیلی مهم اقتصادی و تجاری ایران بوده. بخش عظیمی از آثار کهن ریشهر در منطقه به نام تل پیتل یا تل پیتل یا شاهنشین امروزه در جلوی چشم کسانی است که به این منطقه میتونن وارد بشن. متاسفانه ساخت سازها و برخی از مراکز نظامی که در بخشهایی از به ویژه اطراف شهر بوشهر مستقر شده امروزه خیلی کم امکان بازدید، حفاری و شناسایی رو میده، ولی با توجه به انبوهی از یادمانها به ویژه آجر نوشته‌هایی که اهمیت فوق‌العاده‌ای مربوط به روزگار ایلامی داره و از ریشهر به دست اومده، ظروف سفالین، ظروف مختلفی که از اینجا به دست اومده، آثار ساسانی، آثار اسلامی، منطقه‌ای در حقیقت ریشهر به دلیل اهمیت در تاریخ 24 شهری بر 1310 در فهرست آثار ملی کشور به عنوان یک اثر ملی و مهم به ثبت رسیده است.
مجموعه یادمان‌های ریشه بزرگ گنجینه ایلام شناسی. روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه 33 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. همانا خداوند هنگامی محمد ابن عبدالله را مبعوث فرمود که هیچ کس از عرب کتاب آسمانی نداشت و ادعای پیامبری نمی کرد. پیامبر مردم جاهلی را تا به جایگاه کرامت انسانی پیش برد و به رستگاری رساند که سرنیزده هایشان کندی نپذیرفت و پیروز شدند و جامعه آنان استحکام گرفت. به خدا سوگند من از پیشتازان لشکر اسلام بودم تا آنجا که صفوف کفر و شرک تارمار شد. هرگز ناتوان نشدم و نترسیدم. همکنون نیز همان راه را می روم. پرده باطل را می شکافم تا حق را از پهلوی آن بیرون آورم. مرا با قریش چه کار؟ به خدا سوگند آن روز که کافر بودند با آنها جنگیدم و همکنون نیز که فریب خورده اند با آنها مبارزه می کنم. دیروز با آنها زندگی می کردم و امروز نیز گرفتار آنها می باشم. به خدا سوگند قریش از ما انتقام نمی گیرد جز به آن علت که خداوند ما را از میان آنان برگزید و گرامی داشت. ما هم آنان را در زندگی خود پذیرفتیم، پس چنان بودند که شاعر گفته است: به جان خودم سوگند هر صبح از شیر صاف نوشیدی و سرشیر و خرمای بی هسته خوردی، ما این مقام و عظمت را به تو بخشیدی. در حالی که بلند مرتبت نبودی و در اطراف تو با سواران خود تا صبح نگهبانی دادیم و تو را حفظ کردیم.